بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 3 سطر 11 و بهی اسمتون من اسرتین و زلتین علمیه و عملیه للعاقله. داشتیم صفات منطق رو، یعنی صفات حسن منطق، صفات حسنه منطق رو میشمردیم، اگرچه غیر صفات حسنه صفات دیگر ندارد. صفاتی شمرده شدن. بین چی؟
بین جهت و وضع چه فرقی وجود
داره؟ درست. بله، سوال خوبی بود که من دیروز شاید توضیح ندادم یا مختصر توضیح دادم. قبل از اینکه وارد بحث بشم این سوالو جواب بدم. چه فرقی بین جهت و وضع هست؟ شاید یه خورده مطلب طول بکشه ولی روشن بشه، ایبی نداره. وضع و به سه معنا معنا می کند که دو معنا رو منشأ معنای سوم قرار می دیم. یه معنا وضع جزء مقوله است که تفسیرش اینه: اگر جسمی داشته باشیم مرکب از اجزایی، وقتی اون اجزا رو به همدیگه نسبت بدیم اون نسبت می شود وضع جزء مقوله. مثلا میگیم سر انسان روی تنشه، یا مثلا پا زیر بدنه. این رو بودن یه نسبته، اون زیر بودن هم یه نسبته. این نسبت اجزا به یک دیگره، این نسبت رو میگیم وضع جزء مقوله. وضع اسمش وضعه، منتها مقیدش میکنیم به جزء مقوله. پس نسبت اجزا به همدیگر میشود وضع جزء مقوله. قسم دوم وضع تمام مقوله است. وضع تمام مقوله دو جور تفسیر میشه، یه تفسیر خلاصه و یه تفسیر دقیق. پیداست از این تعبیری که من کردم که تفسیر خلاصه توش حذف آمده، چیزی حذف شده و اون تفسیر دقیق درسته. البته اون تفسیر خلاصه هم همون تفسیر دقیق رو در نظر داره، منتها یکیشو حذف میکنه. تفسیر دقیق این نسبت اجزا به هم به علاوه نسبت مجموع به خارج، این میشه وضع تمام مقوله. مثلا فرض کنید که انسان رو ملاحظه کنید، این تمام اجزا به همون حالت طبیعی باشه، انسانی ایستاده، سر به طرف بالا، پا به طرف پایین، تنم وسط، این اجزا الان نسبت به هم دارن ملاحظه میشن، حالت طبیعی داره. پشت در قرار گرفته، این پشت در بودن نسبت مجموع است به خارج، یعنی نسبت مجموع این اجزا به خارج از این اجزا که دره. میگیم مثلا پشت دره، در خارج از اجزای انسانه. اون وقت ما نسبت میدهیم این مجموع اجزا رو به خارج، به زمینه اون نسبتی که در اجزا داشتیم، هم نسبت اجزا به هم رو داریم، هم نسبت مجموع اجزا به خارج از اجزا رو داریم. این مجموع دو نسبت رو میگن وضع تمام مقوله. بعضی‌ها گفتن نسبت مجموع به خارج وضع تمام مقوله است، دیگه نسبت اجزا به هم رو ضمیمه نشدن. عرض می‌کنم این حذفی توش آمده، یه مقدار ناقصش کرده، ولی اون چه که بزرگان مثل خواجه در شرح اشارات توضیح میده وضع تمام مقوله این است: نسبت اجزا به هم و نسبت مجموع به خارج. مجموع دو نسبت رو میگیم وضع تمام مقوله. اما معنی سوم برای وضع عبارت است از قابلیت برای اشاره حسی داشتن، قابلیت اشاره حسی داشتن، چیزی دارای وضع است که بتوانیم به او اشاره حسی کنیم. وقت توجه میکنید هرچی که هر جسمی که وضع جزء مقوله یا وضع تمام مقوله داشته باشد قابلیت اشاره حسی هم داره. یعنی این قابلیت اشاره حسی در صورتی حاصل است که یکی از اون دو تای قبلی حاصل باشه. جسم بسیط اجزا نداره که نسبت اجزا به هم درش لحاظ بشه، این وضع جزء مقوله نداره، ولی وضع تمام مقوله داره، کلشو میشه به خارج از خودش نسبت داد. شاید وضع جزء مقوله هم بشه براش درست کرد، وضع جزای فرضی براش درست کنیم، جزای فرضی درست کنیم بعد به هم نسبتش بدیم. مثلا آبی که توی کاسه است یه جسم بسیطه، اجزا نداره، ولی قسمت بالا و قسمت پایین براش درست کنید با فرض خودتون و به هم نسبت بدین، وضع جزء مقوله پیدا میکنه. حالا چه وضع جزء مقوله داشته باشد مثل مرکبات، چه وضع جزء مقوله نداشته باشه، چیزی که دارای وضع است، چه وضع جزء مقوله چه وضع تمام مقوله، قابلیت اشاره حسی رو داره. موجودات عقلی قابلیت اشاره عقلی دارند ولی قابلیت اشاره حسی ندارند. قابلیت اشاره عقلی یعنی توجه کردن، میشه بهشون توجه کرد ولی نمیشه حسن بهشون اشاره کرد. اینا وضع هیچ نوع وضعی ندارن، نه وضع جزء مقوله دارن نه وضع تمام مقوله دارن، قابل اشاره حسی هم نیستن. اونایی که وضع تمام مقوله یا وضع جزء مقوله دارن همشون قابل اشاره حسی هستن. پس این معنای سوم که برای وضع گفتیم حاصل میشود در صورتی یکی از اون دو معنای قبلی حاصل بشن. پس وضع به معنای نسبت است یا به معنای قابلیت اشاره حسی است، اما جهت مشارون الیه به اشاره حسی است نه قابلیت اشاره حسی. هیئت حاصل از نسبت، ولی منم ناقص گفتم، مراد از وضع هیئت حاصل از نسبته، خود نسبت رو نمیگیم وضع، اون هیئتی که از نسبت حاصل میشود بهش میگیم وضع. یعنی وقتی که سر در بالا باشه، تن در وسط باشه، پا در پایین باشه، یه هیئتی برای این جسم پیدا میشود، اون هیئت رو میگیم وزن، نه اون نسبت سر به تن و نسبت پا به تن، اونو وزن نمیگیم. هیئتی که از این نسبت حاصل میشه برای این مرکب بهش میگیم وزن. خب پس وزن روشن شد که یکی از سه معنا رو داره، اما جهت یعنی مشارون الی به اشاره حسیه، نه خود اون قابلیت اشاره حسیه. یعنی مثلا فرض کنید شما اشاره میکنید به این که این بالاست، اون بالا میشود که مشاره له شماست، میشه جهت. این پایین میشه جهت، خود بالا و پایین جهته، نسبت به بالا داشتن و نسبت به پایین داشتن اون جهت نیست، اون همون وضع کرد کردیم. جهت مشاره له به اشاره حسیه، در حالی که و از قابلیت اشاره حسی داشتن است. این دوتا با هم تفاوت میکنه، بالا بودن پایین بودن میشه جهات حقیقی، دست راست و دست چپ جلو و عقب میشه جهات اعتباری و جهات نسبی، که بالا و پایینی حقیقیه، البته نسبی هم داریم. اون محدب فلک نهم بالای حقیقی است، مرکز زمین پایین حقیقی است، قابل عوض شدن نیست، ولی بقیه بالا پایین ها نسبی هن. مثلا کره مریخ پایین کره مشتری است، بالای کره شمسه، نسبت با نسبت حساب کنید میشه بالا نسبت به پایینی های خودش، پایین نسبت به بالایی های خودش. ولی فلک محدب فلک نهم که دیگه پشتش چی نیست میشه بالای حقیقی، مرکز زمین هم که دیگه زیرش چی نیست میشه سفل حقیقی. ما فوق سفلمون حقیقی است و نسبی هم هست، اما یمین و یسارمون قدام و خلفمون همیشه نسبی است، حقیقی نداریم، فقط فوق سفل حقیقی داریم، فوق سفل فقط هست. این هم میشه میکنن جهات سفل، دوتاش هم حقیقی داره هم نسبی داره، چهار تا دیگه‌اش فقط نسبی هست، اینا بهشون میگیم جهات. اما قابلیت اشاره حسی وضعه. پس فرق بین وضع و جهت روشن شد. این مربوط بود به بحث دیروز. لفظ تمام میگیم چون وقتی ما هر دو نسبت رو، هیئت حاصل از هر دو نسبت رو جمع میکنیم میشه مقوله. بخشی از این هیئت حاصل رو برمیداریم میشه جز. اگر نسبت اجزا و نسبت کل همه حساب بشه، مجموعه میشه مقوله، یعنی مقوله بس میشه، مقوله بس. اونی که شما میگید نسبت اجزا بخشی از این مقوله وضعه که همشون ملاحظه نکردید، اون وقت بهش میگین جزء مقوله. مقوله یعنی مقوله وضع در اینجا. اون وقت وقتی میگید وضع تمام مقوله، یعنی وضعی که همه مقوله رو داره نشون میده. همه مقوله این بود که هیئت حاصل از هر دو نسبت. وقت شما این اصله، این هیئت حاصل از هر دو نسبت میشود مقوله. مقوله اینه، اون بخشی از این هیئت که از نسبت اجزای تنها گرفته میشه، نه از مجموعه دو نسبت، اون میشه جزء مقوله. علت این که به اون میگن وضع جزء مقوله، چون همه مقوله رو تبیین نمیکنه، این یکی همه مقوله رو تبیین میکنه، بهش میگن وضع تمام مقوله. خب حالا محسنات منطق رو داشتیم میشمردیم، وارد این بحث میشیم. اون بحث دیروز تموم شد. سوال خوبی بود. من حالا بعضی اوقات توجه ندارم به یه مسئله، همینطور فکر میکنم واضحه، میگم رد میشم. شما سوال کنید که توضیح داده بشه وقتی مبهم نمونه. یکی از محسنات منطق اینه که منطق باعث میشود که ما لغزش پیدا نکنیم اگر مراعات کنیم. البته این چنین نیست که منطقی لغزش پیدا نکنه، ولی اگر رعایت بکند لغزش ندارد. اون وقتی که شما میبینید لغزش پیدا میکنه، اون به خاطر اینکه غفلت کرده و قانون منطقی رو رعایت نکرده. مثل ریاضی میمونه. ریاضی قوانینش طوریست که همیشه نتیجه صادق میده، ولی گاهی ریاضیدان اشتباه میکنه. چرا؟ چون غافل شده و اون قانون ریاضی رو به درستی اعمال نکرده. اینجا هم اگر قانون منطقی رو به درستی اعمال کنه، هیچ وقت به اشتباه فکری مبتلا نمیشه. یکی از محسنات منطق همینه که رعایتش باعث میشود که انسان لغزش علمی پیدا نکند. لغزش علمی خب روشنه در وقتی که شما مطالبتون را با برهان بیان میکنید و رعایت میکنید قوانین برهان رو، دیگه اشتباه نمیکنید. مطلب یقینی که اشتباه نیست. پس مباحث علمی وابسته به منطقند و رعایت منطق باعث میشه که لغزشی در اونها اتفاق نیفته. ولی ایشون به مباحث علمی اکتفا نمی کنه، میگه عملیه هم، اصول عملیه هم، مطالب عملی هم مربوط به منطقه و به توسط منطق لغزش در امور عملی هم منع میشه و جلوگیری میشه. این یه خود احتیاج به توضیح داره. منطق ما رو مسئول از اشتباهات علمی میکنه، ایشون میفهمد حتی مسئول از اشتباهات عملی هم میکنه، در حالی که منطق به نظر میرسه که اصلا به اعمال کاری نداره. اون همونطور که گفته شده مربوط به علومه، پس جلوی لغزش علمی رو میگیره، ولی جلوی لغزش عملی رو چگونه میتونه بگیره؟ این احتیاج به توضیح داره که الان توضیحش رو عرض میکنه. اعمال ما همیشه صادر از علوم ما هستن. این که گفته می شود اعتقادات در اسلام مهمتر از عملن، به همین جهته که عمل ناشی از اعتقاد، اعتقاد یعنی علم، عمل ناشی از اعتقاد. اگر اعتقاد درست باشه عملم درسته. این همه به در اسلام به اعتقاد اهمیت داده میشه به خاطر همینه که کسی اعتقادش هم خراب بشه میگن مخلد در جهنمه، ولی اعتقادش درست باشه اعمالش خراب بشه میگن مخلد نیست، جهنم میره ولی مخلد نیست. پیداست که اسلام به اعتقاد یعنی به علم اهمیت بیشتر میده تا به عمل. علت همینه، علت همینه که علم منشأ عمله، یعنی اعتقاد منشأ اخلاق، اخلاق منشأ عمله. شما ملاحظه میکنید کسانی که اعتقاد سالم دارن اعمالشون همه سالمه، از روی اعتقادات تشخیص میدین که عمل شخص چگونه است. البته گاهی ممکن از اعتقادش غافل بشه، عمل ناشایست انجام بده. این به خاطر غفلته که اون اعتقاد رو در یه لحظه محوش کرده و نذاشته مؤثر بشه. بعد از اینکه از غفلت در میاد پشیمون میشه، میگه چرا این کار کردم. اعتقادش دوباره ظاهر میشه، تاثیرگذار میشه، میگه چرا این کار کردم. اون وقتی که داره عمل انجام میده غافل از اعتقاد، یا اعتقادش از اول شل بوده، سست بوده، یا اگرم محکم بوده بالاخره یه اتفاقی افتاده غافلش کرده. و الا اعتقاد اگر باشه، انسان خدا رو معتقد باشه و حاضر و ناظر ببینه، هرگز دست به گناه نمیزنه. همونطور که یه بچه شیخ وقتی که اتاق باشه هم گناه نمیکنه، با اینکه اصلا شعورش هم معتقد به شعور اون بچه هم نیست، با وجود این گناه نمیکنه. وقت موجودی که اصل علم است بخواد حاضر باشه در اتاق، وقت ما چطوری گناه میکنیم؟ این معلومه غافل میشیم، یا اون اعتقاد از اول اعتقاد کامل نیست. بنابراین اعتقادات همیشه منشأ اعمالند. حالا اگر اعتقاد سالم بود، عمل سالم خواهد بود. بنابراین اگر مرحوم سبزواری میفرماید منطق همونطور که در مسائل علمی جلوی لغزش رو میگیره، در مسائل عملی هم جلوی لغزش رو میگیره، درست میگه. چون اگر علم ما درست شود، عمل ما به تبع درست میشه، چون عمل تابع علمه. اگر ما تونستیم علممون رو به وسیله منطق علم سالمی قرار بدیم، عملمون هم به تبع علممون سالم خواهد شد. پس منطق جلوی لغزش رو در حد در علم میگیرد، هیچ در عمل هم میگیره. به این بیانی که گفتیم، به تعبیر دیگه که این تعبیر تعبیر مهمی است و در صفت دیگری که بعداً مرحوم سبزواری برای منطق میشموره دخالت داره، ما قوه‌ای داریم به نام عقل. این قوه رو تقسیم میکنیم به نظری و عملی، میگیم عقل عملی، عقل نظری. البته این دوتا قوه نیست، یک قوه است. ما دوتا عقل نداریم، یکی عقل عملی یکی عقل نظری، یک قوه داریم به نام عقل. این قوه دوتا چهره داره، یک چهره به سمت بالا و عقول عالیه داره که از اونجا علوم رو دریافت میکنه، یک چهره به سمت پایین و بدن داره که دستورات رو به بدن میده و اون چرا که عقل نظری دریافت کرده در بدن و اعمال بدن اجرا میکنه. مثلا عقل نظری میگه از صدق و حسن، الکذب و قبیح، به دلیلی که حالا داره، یا دلیل داره یا بدیهیه. بعد اینو میده به دست عقل عملی، عقل عملی جزئیش میکنه و در بدن اجرا میکنه. به زبان میگه حتما راست بگو، دروغ نگو. به پا میگه این طرف برو، اون طرف نرو. تمام آن چرا که عقل نظری درک کرده، عقل عملی در بدن اجرا میکنه. کار عقل عملی فعله، یعنی تأثیر گذاشتن. کار عقل نظری انفعاله، یعنی متأثر شدن از مبادی عالیه. مبادی عالیه صورت علمی رو به این عقل میدهند، اون این صور رو میپذیره و منفعل میشه. بعد که پذیرفت و منفعل شد، عقل عملی این پذیرفته ها رو در بدن اجرا میکنه، دستور میده و بدن باید اجرا کنه. پس کار عقل عملی فعل، کار عقل نظری انفعاله. همیشه گفتن انفعال پایین تر از فعله، ولی در صورتی که انفعال و فعل از یه مرتبه باشه. اینجا انفعال از مبادی عالی است و فعل در بدن نازله. اینجا فعل قوی تر از انفعال نیست، اینجا انفعال قوی تره، چون انفعال از مبادی عالی است. اگر انفعال از بدن بود و فعل در بدن بود، اون وقت میگفتیم فعل در بدن بهتر از انفعال از بدنه. اما فعل در بدن است که مرتبهش پایینه و انفعال از عقول است که مرتبهشون بالاست. بنابراین اینجا انفعال از فعل مهمتره، لذا نقش عقل نظری از نقش عقل عملی بالاتره. و اصل عقل نظری اصل، و به تعبیر ابن سینا در فصل پنجم مقاله اولای علم و نفس شفا میگه که عقل نظری مخدومه و عقل عملی خادمه. عقل عملی خادمه، اون یکی مخدومه و اون رئیسه. رئیس کل قوای انسان عقل نظری، دیگه مافوق نداره، بقیه همه خادم اون هستن. از بالا گرفته که قوا باشن تا آخری که حرارت بدن، حرارت بدن، برودت مغز، اینا همه میشن خادم. حتی اینا که قوا نیستن، اینا که کیفیاتن، حرارت و برودت کیفیات، اینا رو همه رو میگه خادمن. خب عقل عملی میشه خادم عقل نظری و عقل نظری میشه مخدوع. همونطور که توجه کردید اشاره کردم که این دوتا دو چهره برای یک قوه هستن. اگر منطق بخوام وارد بحث بشم، اگر منطق اون چهره رو که چهره اصل است مسئول از اشتباه کرد، این چهره دیگر که چهره فرع است قهرم مسئول از اشتباه خواهد بود. این همون بیان قبل منه، من تو عبارت عوض کردم، لذا گفتم به بیان دیگر. قبلی هم همینو گفتم، گفتم اعتقاد اصله، عمل فرعه، اگر اعتقاد صحیح بشه عمل هم به تبع صحیح خواهد شد. منطق اگر در اعتقاد تاثیرگذار است در عمل هم به تبع تاثیرگذار است، با واسطه تاثیرگذاری. این مطلب بود که قبل گفتم، حالا به همون عبارت همون مطلبه، من تو عبارت عوض کردم، یعنی دیگه نگفتم اعتقاد و عمل، گفتم عقل نظری و عقل عملی. عقل عملی میشه فرع، عقل نظری میشه اصل، وقت اگر منطق اصل رو اصلاح کند فرع هم به تبع اصلاح میشه. پس این که ایشون قید عملی رو میاره قید درستیه، میگه منطق باعث میشود که اسمت پیدا کنیم از لغزش در نظر و در عمل، هر دو حرف درستیه. عبارت
منطق خط ما رو از جهت صورت مسئول می‌داره، از جهت ماده هم ما رو اشتباه
مسئول. نه، از جهت ماده دخالت نداره، منطق فقط اون قوانین خودش رو مسئول از اشتباه میکنه. یعنی اون کجا اون قوانین شما اجرا میکنید؟ اونجا هم شما مسئول از اشتباهید. اونجا که این قوانین اجرا نمیشه، نه، مسئول از اشتباه نیستید.
این منطق مادی که اسم کتاب گذاشتن یا اینجا خیلی رواج داره اصطلاح درستی هست؟
شاید، و ببینیم اصطلاح که اشکالی نداره، هر کسی میتونه جعل اصطلاح بکنه، منتها باید بیان کنه که منظورم از اصطلاح چیه. اصطلاحش رو بیان کنه اشکال نداره. یه کسی اسم ماده رو میذاره صورت، کسی ایراد نمیگیره چرا اینطور کردی، منتها باید اعلام کنه، باید بگه من هر جا گفتم ماده منظورم صورته. یه وقت اشتباه نکنید با کتب دیگه، وقتی اعلام کرده یه کسی مسئول قرارش نمیده. صناعات خمس ماده دیگه، بس ماده است. حالا این اسمشو گفته مادی، یعنی میخوایم در ماده قیاس بحث کنیم، شاید اینطوری توضیح هم داده منظورم از مادی چیه، اون اشکالی نداره.
حالا بحث صناعات خمس ما رو از خطای در ماده قیاس
مسئول نمی کنه. چرا؟ چون بحث کلی نیست، یعنی من نمیتونم رعایتش کنم، چرا؟ اون مسئول میکنه، اون میگه اگر ماده تون یقینی بود در برهان به کار ببرید، اگر خطابه میخوندید میتونید ماده زنی درش به کار ببرید، منتها ممکنه یه جا من ماده زنی رو یقینی حساب کنم در برهان به کارش ببرم. منی که دارم عمل میکنم نمیتونم یقین کنم، نمیتونم غافل نشم. در سوریش هم همینطوره، منتها در سوری کمتر اشتباه رخ میده، در مادی بیشتر اشتباه رخ میده.
چه ضمانتی برای
بله؟
چه ضمانتی برای اجرا هست؟
اون دیگه مربوط به انسان میشه دیگه، اون دیگه چاره نیست. از میکنم ریاضی هم حافظ انسان است از خطا، ولی یه وقت ریاضی هم خطا میکنه، اون دیگه کارش نمیشه کرد. ما نگفتیم منطق منطقی خطا نمی کنه، گفتیم منطق خطا ندارد، منطقی خطا می کنه، هیچ ضمانتی هم نداریم، کاری هم نمی تونیم بکنیم، باید دقت بکنه، تو اون دقتش هم احتمال خطا بازم هست. نه، منطق نگفتیم، ما نگفتیم منطق اسمت میگه، گفتیم منطق رعایتش، منطق رعایتش اسمت می آورد. یه در حد توانایی، بیش از توانایی که نمیشه انتظار داشت.
توان یعنی محدود میشه، پس نمیشه مطلق
کرد. در حد توانایی اسمت میره، بله. آخه بیشترش باید ما از انسانیت خارج بشیم، بریم بشیم موجود عقلی تا مطمئن بشیم. ما انسانیم، اشتباه تو کار اون هست، قفلت هم هست. این مقدارش دیگه نمیشه علاج کرد با هیچ علمی. صفحه 3 هستیم، سطر 11 هم. و بهی یعنی و به سبب المنطق اسمتون من اسرتین، به وسیله منطق محافظت از لغزش پیدا می شود. اسرت یعنی لغزش، زلت هم یعنی لغزش، وزن و معناشون یکیه، چه لغزش علمی و چه لغزش عملی. و بهی اسمتون للعاقله، به توسط منطق اسمت برای عاقله حاصل می شود. عاقله یعنی قوه عقل. اون بیان دومی که من داشتم به خاطر کلمه عاقل است، که عقلو یعنی عاقله رو دو قسم کردم، عاقله نظری، عاقله عملی. اسمت برای عاقله حاصل می شود، در برای عاقله نظری حاصل می شود و به واسطه برای عاقله عملی هم. این مطلب تموم شد. این یکی از محسنات منطقه که به توسط او اسمت حاصل می شه. یعنی انسان حفظ می شه از خطا. نه قبلش بیره ایب نداره. اگر می گفت للعاقلت منظور از علمی و عملی عاقله بود، بعدش می آورد. اما علمی و عملی یعنی مسائل علمی و عملی، یعنی امور علمی و عملی. اگر بعد عاقله می آورد ایب نداره. عاقله علمیه، عاقله عملیه، اون وسائل عاقله می شد. بله بله. الان صفت نه، صفت نیست، مضاف الیه. الان زلت العلمیه و عملیه، الان مضاف الیه. عصرت و زلت علمیت و عملیه برای صفت میشه گرفت، صفت هم میشه گرفت. مضاف الیه هم میتونید بگیرید، اون تا صفت واضح تره. و بهی یبدو جناح العقل ان سق الهوتی لعبی یعبی لعوج القدس من حزیز ناسوتی. قبل این خاص، این صفت دیگری است برای منطق، یکی از محسنات دیگری برای منطق. من قبل از اینکه این محسن رو توضیح بدم، این عالم لاهوت و عالم ناسوت رو بیان کنم، بعد مطلب رو عرض کنم. در یک تقسیم عوالم رو به سه عالم تقسیم میکنند. البته تقسیمات مختلف داریم، گاهی گفته میشه عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، که اون الان این تقسیم مراد ما نیست، منظور ما نیست. گاهی مثلا عالم گفته میشه بر ماسوی الله اطلاق میشه، به خدا اطلاق نمیکنن عالم رو، گاهی هم اطلاق میکنن. اونا تقسیمات مختلفه. الان تقسیمی که منظور ماست این تقسیمه، که عالم به تقسیمی تقسیم می شود به سه قسم: عالم لاهوت، ملکوت و ناسوت. لاهوت و ملکوت و ناسوت. لاهوت همون تقریبا مثل از ماده الهه، گاهی یه عالم جبروت رو هم در ردیف این ست عالم میارن: لاهوت، جبروت، ملکوت، ناسوت. ملکوت هم تقسیم میکنن به ملکوت اعلا و ملکوت اسفل. اینا تقسیمی است که به این لحاظ بر عالم وارد میشه. عالم لاهوت عالم الهه. عالمی است که تاثیرگذار در کل خلایق و همه کمالات باید از اونجا بیاد. اگرچه ممکنه این کمالی که در عالمای پایین میاد از اون عوالم بالا عبور کند، ولی اصلش باید از عالم لاهوت بیاد. درسته مثلا این عوالم وسطی به اون عوالم بعدی این کمالات رو میرسونند، ولی مال خودشون نبوده، از بالا گرفتن دارن به پایین میدن، و بالای همه همون عالم لاهوته که عالم الهه و او داره همه کمالات رو میده. پس اینو توجه داشته باشید، تمام کمالات باید از عالم لاهوت بیاد. لذا ایشون میگه یبدو ان لاهوتی، دوتا بال عقل از لاهوت ظاهر می شود. دوتا بال عقل کمالند، یعنی با بال عقل عملی و بال عقل نظری، اینا هم از لاهوت میان، یبدو از اونجا آشکار میشند، از اونجا شروع میکنند و بعد میان به انسان میرسند و در اختیار انسان قرار داده میشند. هر موجود کمالی این چنینه، از اون بالا میاد. اما عالم دوم که عالم جبروته، عالم جبروت از اسمش پیداست، یعنی عالمی که جبران کننده نقایص مادونه. این عالم جبروت عبارت است از عالم عقول که خودشون غیر ناقص آفریده شدند، از اول کامل آفریده شدند، بعد خداوند نقایص بقیه رو هم از طریق اینها کامل میکنه. یعنی اول خدا فیض رو به اینها میده، اینا فیض رو به مادون میرسونند و در نتیجه نقص مادون رو از بین میبرن، تبدیلش میکنن به کمال، لذا بهشون میگن عالم جبروت. بعد عالم ملکوته، عالم ملکوت عالم ملائکه است. ملائکه یعنی مدبرین جسم، مدبرین همین موجودات جسمانی. عالم ملکوت رو میشه بهش بگیم عالم نفس، چون نفس هم مدبر جسمه، پس به عالم ملکوت هم میشه گفت عالم نفس. منطق دو قسم داره، ملکوت اعلا داره، ملکوت اسفل، که گفته میشه ملکوت اسفل جای اجنه و شیاطینه، ملکوت اعلا جای ملائکه است. بعد هم نوبت به عالم ناسوت میرسه که همین عالم ماده است که از همه پایین تره. حالا مرحوم سبزواری در شعرش به عالم جبروت و ملکوت اشاره‌ای نداره، عالم لاهوت رو که منشأ همه کمالات ذکر میکنه، بعدم عالم ناسوت ذکر میکنه. نفس ما، نفس ما از عالم ملکوته، چون نفس موجود مدبر در جسمه و موجود مدبر در جسم جاش عالم ملکوته، پس نفس ما از عالم ملکوت میاد، میاد تو عالم ناسوت. در عالم ناسوت به موجود مادی که وطنش ناسوت است تعلق میگیره. وطن بدن ما ملکوت نیست، وطن بدن ما همین عالم ناسوته، وطن نفس ما عالم ملکوته، اون رو خدا تنزل میده، میاد به ناسوت تعلق میگیره. الان میشه ناسوتی. ناسوت حزیز عوالم است، یعنی پایین ترین عالم. لاهوت اوج عوالم است. از حزیز باید این نفس بالا بره. خداوند نفس آورده تو این عالم، بعد بهش گفته ترقی کن تا دوباره بری عالم ملکوت و بری بالاتر. پس باید این نفس از حزیز ناسوت، یعنی از ناسوتی که این صفت دارد در حزیز است و در پایین است، باید بالا رود حتی یعوی لعوج القدس، تا اونجا مکان بگیرد. یعوی یعنی ساکن شود، پناه ببرد. پناه بردن، ساکن شدن، یعنی باید از حزیز ناسوت بالا بره تا به اوج قدس برسه. قدس یعنی قدس از ماده، پاکی از ماده، یعنی عالمی که ماده درش نیست، عالم عالم مجردات، یعنی عالم جبروت، یا شاید بالاتر عالم لاهوت. چون انسان میتونه تو عالم لاهوت هم بره، اونه که به حد فنا میرسن در عالم لاهوت وارد میشن. حالا فنا منش چه کار نداره، ما دارم اشاره میکنم. پس اینطور شد که دو بال عقل یا دو چهره عقل، ابن سینا میگه وجه، ایشون میگه جناح، اون میگه دو تا چهره عقل که عقل نظری و عقل عملی است، چون میگه دو تا بال عقل، هر دوش درسته. انسان با دو بال عقل باید پرواز کنه، چه بال عملی چه بال علمی. خب ایشون میگه که این دو تا بال از عالم لاهوت ظاهر میشوند، چون دو تا بال کمالی هند، کمالات هم باید از اونجا بیان. دو تا بال عقل از عالم لاهوت آشکار میشوند و همین دوتا بال عقل را کمک می کنند تا از حزیز ناسوت به اوج قدس برود و در اونجا مسکن بگیرد. همین دوتا بال، یعنی با این دوتا بال عمل و علم باید پرواز کنیم تا از عالم ماده به عالم عقل وارد بشیم. انسان موظفه که خودشو کامل کنه و راه کامل شدن اینه که از این دو بال استفاده کنه. یک بال تنها انسان رو به پرواز موفق نمی کنه، هر دو بال باید باشه. انسان با این دو بال باید به سمت عالم بالا بره و در اونجا مسکن بگیره. خب حالا این منطق است که این دوتا نقش رو ایفا می کنه. تا اینجا معلوم شد مطلب دیگه؟ منطق است که این دوتا نقش رو ایفا می کنه. به وسیله منطق است که اون دو بال ظاهر میشه. به وسیله منطق است که انسان میتواند از این دو بال به خوبی و به درستی استفاده کنه تا به اوج قدس برسه. اگر منطق نباشد، بال علم لااقل و همچنین بال عمل که به دنبال علم فعالیت کامل نداره، همونطور که گفتیم، همونطور که در شعر قبل گفتیم، انسان مبتلا به لغزش میشه و با لغزش که نمیتونه پرواز کنه. باید به وسیله منطق جلوی لغزش ها گرفته بشه تا پرواز صحیحی باشه و انسان رو به مقصد برسونه. بنابراین با منطق است که این دو بال ظاهر می شود، یعنی انسان فعالیت علمی می کند، فعالیت عملی می کند، پس این دو بال ظاهر شده و با همین منطق است و با همین فعالیت علمی و عملی است که انسان به اون اوج می رسد. اگر بخواد فعالیت رو شروع کنه باید با منطق شروع کنه. اگر بخواد از این فعالیت استفاده ببرد و از حزیز به اوج برسد باز باید منطق رو حفظ کند. بنابراین منطق هم کمک میکند برای ظهور این دوبال، هم کمک میکند برای استفاده از این دوبال و از حزیز به اوج رسیدن. ملاحظات مختلف بر اساس ملاحظات مختلف، اصطلاحات مختلف، ملاحظات مختلف، تقسیمات مختلف میاره. عالم عقل و عالم جبروت یکی شد. الان در این مثالی که من زدم عالم جبروت گفتم و تفسیرش کردم به عالم عقل. عالم ملکوت گفتم، تفسیرش کردم به نوعی به عالم مثال. عالم ناسوت گفتم، تفسیرش کردم به عالم طبیعت. اینا به تقسیمات مختلف، به اصطلاحات مختلف، به لحاظهای مختلف، به اصطلاحات مختلف، تقسیمات مختلف میشه. ولی اینطور نیست که با هم تطبیق نکنه، ممکنه این تقسیم با اون تقسیم تطبیق بکنه، یعنی اقسام این رو با اقسام اون جمع کنیم، منتها این با یه اصطلاح اون با یه اصطلاح، یا این با یه لحاظ اون با یه لحاظ.
این اوصاف مربوط به منطق تکوینی هست یا منطق تدوینی؟
فرق نمیکنه. مگه منطق تدوینی گرفته شده از منطق تکوینی نیست؟ خداوند انسان رو منطقی آفریده. منطق تدوینی هم از همین منطق تکوینی که در فطرت انسان گذاشته شده گرفته شده. شما منطق تدوینی رو رعایت کنید یا منطق تکوینی؟ بعضی ممکنه منطق هم نخونده باشن ولی طوری ساخته شده باشن که خود به خود و بدون خوندن منطق، منطق رو رعایت کنن. بعضی هستن که فلسفه نخوندن ولی حرفایی که میزنن حرفای فلسفیه. این بسیگی به ذات هم داره، ولی نوعاً با خوندن تقویت میشند و بهی یبدو، یعنی به توسط این منطق است که ظاهر میشود دو بال عقل از سوق الهوت، یعنی از ناحیه الهوت. سوق یعنی ناحیه، یعنی از اون طرف حاصل میشه. درسته وقتی که به ما میرسه از عالم مثال به ما میرسه که عالمی است مجاور با عالم طبیعت، ولی اصلش از اونجا ظاهر شده، از اونجا، از اون ناحیه آمده، عبور کرده از عوالم بین راهی تا رسیده به عالم مثال که عالم ملکوت است و مجاور با عالم طبیعت و ناسوته. اون وقت از اونجا به عالم ناسوت وارد شده و در اختیار ما قرار گرفته. پس از اون ناحیه شروع کرده ولی این مسیر رو طی کرده تا به ما رسیده. نه، سوق به معنی ناهی است. سوق به کن کاری نداره. سوق ازاد، سوق ناهی است. بله، سوق ربوبی، سوق الهی، اینا سوق و مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه اسفار خوب توضیح داده. شاید بشه گفت جز بهترین توضیحاته. جلد 6 اسفار، صفحش درست یادم نیست، احتمال میدم صفحه 136، اون اسفارهایی که ما در اختیار ما بود و چاپای قدیم، چاپای 9 جلدی قدیم، نه اینا چالش چون چاپای مختلف پیدا کرده. اون جلد 6 بودنش مطمئنه، صفحه 136 رو احتمال میدم، حالا در اصل همون حدودا بگردید پیدا میکنید. یه پاورقیشون داره، پاورقی صبح توضیح میده، خیلی جالب توضیح میده، از همه توضیحات به نظر من جالب تره، با اینکه کوتاست. من مناسب بود خودم پیداش میکردم، آدرس صورتون میابردم، چون اینکه کلمه سوق بود من چون به معنی لغوی ناحیه گرفتم و رد شدم، به معنی اصطلاحی معناش نکردم، معنی اصطلاحی رویش اونجا گفته. موجودات سوق ربوبی چه جور موجوداتی هستند؟ اینا توضیح داده. یبدو جناح العقل بهی به وسیله منطق ظاهر می شود دوبال عقل، که خودشون میگه منظورم عقل نظری و عقل عملی است، منظور از دوبال یعنی نظری و عملی، از همون ناحیه لاهوت ظاهر می شود. بعد یعوی، ضمیر یعوی برمیگرده به عقل، عقلی که حالا دوبال پیدا کرده مسکن می گیرد لعوج القدس من حزیز ناسوتی، اوج اضافه میشه به قدس از باب اضافه صفت به موصوف، حزیزم همینطور، یعنی قدسی که در اوج است، ناسوتی که در حزیز است، این عقل به توسط این دوبال و در حقیقت به توسط منطقی که این دوبال رو کمک میکند از حزیز ناسوت به سمت اوج قدس، یعنی از ناسوتی که در حزیز است به سمت قدسی که در اوج است می رود و اونجا پناه می برد و مسکن می گیرد. عقل اونجا مسکن می گیره. مرحوم سبزابای می فهمد والمراد بالجناحین العقل النظری والعقل العملی، کتاب ما داره والعقلی والعملی درست نیست، العقل النظری والعقل العملی، مراد از دوبال عقل همین دوتا نیروست که ازش تعبیر به دو وجه می شود، ازش تعبیر به دوبال هم میشه. تعبیر به وجه برای اینه که بالاخره این عقل وقتی میخواد دریافتی از بالا داشته باشه باید صورت به سمت بالا کند، وقتی میخواد دستوری هم به پایین بده باید صورت به سمت پایین کند، لذا ابن سینا تعبیر به وجه میکنه. تعبیر به بال برای اینه که بالاخره این دوتا عقل بالی میشوند برای پرواز ما و برای حرکت جوهری ما به سمت کمال، چون حرکت به سمت کمال حرکت سریعه به توسط بال هم انجام میشه، تشبیه به بال کرده. ابن سینا دریافت و اجرا رو رهاس کرده، دریافت و اجرا رو، دریافت به توسط وجه عقل نظری است، اجرا به توسط وجه عقل عملی است، دریافت و اجرا به توسط وجه. ایشون مسکن گرفتن، از حزیز به سمت اوج رفتن، اینا رو رعایت کرده، لذا تعبیر به بال کرده، این تعبیر به بال کرده، اون تعبیر به وجه کرده، هم تو تعبیر هم درسته، منتها هر کدوم به یه مناسبت. ینتفع الکل خاصیت بعدی و صفت دیگر است که ظاهرا اگر واردش بشیم وسط مطلب باید رهاش کنیم، بهتره بزنیم فجلسه بعد.